الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خب خدمت شما عرض کردیم که مسئله مورد ابتلاء امروز جامعه بشری باید بگیم در باب بحث باروری و ناباروری که باید بحث شرعیش واضح بشه اینه که تلقیه زن با اسپرم بیگانه میشه، یعنی حالا تعابیر مختلفی اینجا به کار برده میشه، ممکنه یه مقداری هم در مصادیق متفاوت بشه. دخالت شخص ثالث باید بگیم به یه عنوانی در مسئله چی؟ فرزند آوری، که زن و شوهر خودشون حامله نمیشن، از سلول جنسی نفر سوم استفاده میشه. خب این بحث گفتیم که ابعادی داره. قبل از آنی که بخوایم به حالا تفصیل ادله را بررسی کنیم و فحص کنیم دلیلی برای حرمت یا حلیت پیدا بشه، گفتیم بررسی کنیم ببینیم اصل در مسئله چیه. بررسی که اطراف قضیه کردیم، عرض کردیم که ولو این که روایاتی و دلائلی اقامه کردن برای این که بخوان بگن اصل در این مسئله احتیاط هست و واجب احتیاط بشه، اما اگر کارمون رسید به جریان اصل عملی، نمیتونیم بگیم اینجا مسئلهش با بقیه ابواب فقه فرق میکنه، که گفتن در خصوص فروج باید احتیاط بکنیم. نه، همون اصل عملی براءت در شبهات بدویه تحریمیه، چنانی که در علم اصول همه بزرگان مجتهدین تحقیق کردن، چی؟ اینجا هم جاری میشه. ولی مهم اینه که شما فحص کرده باشید و دلیلی بر حرمت پیدا نکرده باشید. اگه دلیل پیدا شد که جای جریان اصل نیست. این را عرض کردیم. بعد خب دلیل در این مسئله اگه واضح بود و دستیافتنی بود به این سادگی و میشد خیلی زود متوجهش بشیم، شاید این اختلافات در فتاوا هم پیدا نمیشد. ما باید فحص کنیم به حدی که یا ظفر به دلیل پیدا کنیم یا یأس از چی؟ ظفر به دلیل. تا به اینجا نرسیدیم که نمیتونیم اصل جاری بکنیم. بنده خدمتون عرض کردم یه جاهایی از این کتب حدیث را بد نیست حالا به این دلیلی که مبتلا شدیم به چی؟ به مسئلهی که دلیلش دنبال دلیلش میگردیم بررسی بکنیم. از جمله ابوابی که در کتاب شریف جامع احادیث شیعه خدمتتون عرض کردم، جلد 23 صفحه 615 باب 10 از ابواب به شما که عرض بکنم بیع عبید و اماء. بیع عبید و اماء یه قسمت های از فقه هست که نه سطحش و نه خارجش ایروزا خونده نمی شود و عرض می رسید. به حسب این که میگن اصل او مباحث مورد ابتلا نیست، اما احادیث این ابواب و فقهش حتی ممکنه در حل مسائل نوپدید و مستحدثه چی؟ دوباره بشه به کار گرفته بشه. بنابراین این درستش نیست که ما بگیم اینا رو اصلا باش کاری نداریم. حالا این باب را میخونیم. نظیر همین در کتاب نکاح وسائل یک به اصطلاح بخشی داره ابواب و نکاح العبید و الاماء. اونجا یه مواردی هست که دلمون میخواد که بزرگواران نگاه کنن. نمیشود بدون اینکه این مسائل را به اصطلاح بررسی کرده باشیم بگیم آقا ما دلیل نداریم براءت جاری میکنیم. ممکنه این روایات یه چیزی را به ما بفهمونه حتی از باب تنقیح منات، اما قطع پیدا کنیم که مسئله چیز دیگری است و بتونیم با دلیل نسبت به حکم این مسئلهی که الان بهش مبتلا هستیم چی؟ حرف بزنیم. تا وقتی دلیل میشود ارائه کرد جای جریان اصل دیگه نیست. حالا این روایات را شما دقت بفرمایید. روایت اول از کتاب شریف کافی، من دیگه سند را نمیخونم چون متعدد روایات، میخواییم مضمون را اول به اصطلاح دقت کنیم. اگه یه جایی خواستیم به عنوان دلیل اخذ کنیم سندن و دلالتن بررسی دقیق تر میکنیم. حالا میخواییم مضامین این روایات در ذهن دوستان باشه. از وجود مقدس امام صادق، فی رجل اشترا جاریتا لم یکن صاحبها یتعها ایستبر رحمها. از امام صادق علیه السلام این روایت را نقل کرده که آیا الله سلام علیکم یک مردی کنیزکی را می‌خرد. خب حالا همین روایاتی که از این سنخه عموما ما گفتیم دیگه، حالا اینا مربوط به عباد و اماع و اینا هستن، موضوعا دیگه موضوع نداره، بلش کردیم. اما بحث فقط بحث خرید و فروشش نیست، مطالبی در این روایات هست که ممکنه در مسئله ما دقیقا به کار بیاد. میگه که این صاحب این جاریه با این کنیزک ارتباط جنسی نداشته. آیا با وجودی که ارتباط جنسی نداشته استبرا کنه این را قال نعم. قلت جاریتون لم تحض، یک کنیزکی هست عادت ماهیانه اصلا نمیبینه، کیفه یسنع بها، این را خریده آورده میبینه که عادت ماهیانه نمیشود. حضرت فرمود امرها شدید، امرها شدید. خب اینا را وقتی به ملک یمین می شدن مالک، مثل همسر دیگه باهاش مقاربت داشتن، ارتباط جنسی داشتن. این سؤالا نقل اینه، استبرا کند یعنی یه مدتی قطع رابطه کنه، حالا خریده این را ملکشه. در اول می فرماد بله، در قسمت دوم میفرماد که میگه آقا اصلا این حیث نمیبینه، میفرماد که امرها شدید. بعد میفرماد غیر انه، این عبارت ها را دقت کنید، ان اتاها، حالا این حیث نمیبینه، اگر رابطه جنسی با این برقرار کرد، فلا ینزل علیها، میگه که چیه انزال در محبل نداشته باشه، فلا ینزل علیها، رابطه جنسی برقرار کرده ولی جلوگیری میکنه از این که چی؟ نه، از این که آب منی در فرج ریخته میشه، دخول غیر دخول را نمیگه، این تصریحا این را داره میگه، ان اتاها فلا ينزل، ها یا ينزل، انزال نباید بشه، این تعبیر اینه، انزال در فرج نداشته باشه.
پس میتونه دخول کنه انزال،
حالا میخوام این را بگم، این انزال خودش موضوعیت داره، برای ما مسئله من با این ارتباط داره، میخوام این تعبیره را دقت بکنیم، حتی یستبین له ان کان بها حبل، تا واضح بشه شاید حامله هست. حیض ندیدن که از علتاش چیه؟ حاملگی هست دیگه، شاید حامله هست. می فرماد شاید حامله است، ملک یمینش ها، زنم فرض میکنیم اصلا حامله، حالا روایات داریم که اصلا میگه حامله هست، بازم میگه لا ينزل، این انزاله غیر از دخول موضوعیت داره، میگه این کار را انجام ندهد. فرض میرسید لا ينزل علیها حتی یستبین له ان کان بها حبل، اگر حامله هست این باید واضح بشه. قلت و فی کم یستبین له، قال فی 45 لیله، 54 روز یا شبانه روز باید چکار کنه؟ این دوری کنه، عرض میرسی برای استبراء یا برای مشخص شدن حمل. روایت دومی، قال سألته، مزمره هست، ان رجل اشترا جاریتا ولم یکن لها زوجون، یه مردی میره یک کنیزی ابتیاع میکنه، این شوهر نداشته، زوج نداشته، ایستبر او رحمه ها؟ قال نعم. قلت فا این کانت لم تحید، فقال امرها شدید، فإن هو أتاها فلا ينزل الماء فلا ينزل الماء حتى يستبين أهبلاهیه ام لا. قلت و فی کم تستبین له؟ قال فی 45 یوما. نظیر همون این روایت دیگه. باز روایت سوم، سألته عن رجل اشترا جاریتن، محمد ابن مسلم راویش هست، ولم یکن صاحبها یتعها، صاحب قبلی با این ارتباط جنسی نداشته، ایستبر او رحمها؟ قال نعم. قلت جاریتون لم تحیر کیف یسنع بها؟ قال امرها شدید. این ستاش تعبیر، فان اتاها فلا ينزل. ما میخوایم بگیم این وارد کردن آب در رحم زنی به عرض میرسید که الان شد ملک یکی دیگه، این مثل شوهرش میمونه دیگه، ها، ملک یمینشه. میفرماد این، حواستون باشه، این الان پیش یکی دیگه بوده دیگه، ها، اونم حلال بوده، اینم حلاله، یعنی رابطه جنسیه اصلا چی نیست، اما میگه انزال نکنن، انزال میفرمان نکنن. این ممکنه در مسئله ما خودش به یه شکلی کمک بده. حالا روایات از این سنخ متعدد داریم، متعدد داریم. حتی یستبین له انها حبلا او لا. قلت له فی کم یستبین له؟ قال فی 45. اگر حیض نمیبینه باید 54 روز چی؟ نگه داره، استبرا بشه. این حالا عده هم به معنای عده نیست، این استبراه، یعنی باید پاک بشه برای که همسر بعدی بخواد. شما که عرض کنم اون عده در باب طلاق تعبیرشون هست، این را بهش میگن استبراء. خیلی خوب، روایت بعدی، فر رجل یشتر الام من رجل فیقول انی لم اتعها. میره یه کنیزی را میخره، اون مالک قبلی میگه من چی؟ با این رابطه جنسی نداشتم. خودش میگه فقال ان وثق به فلا بأس. اگه اعتماد داره به این مرد که این حرف را میزنه، فلا بأس به ان یأتیه. و قال فی الرجل یبیع الامه من رجل فقال علیه ان یستبرع من قبل ان یبیع. واجبه کس که میخواد بفروشه استبراء کنه. برای چی؟ برای که ارتباط اگه داشته ممکنه اولاد این باشه، در رحمش اولادش هست. این در بحث معاملات هست که استبراء امه بر عهده چیه؟ بایعه. یعنی قبل از آنی که بفروشد موظفه که چی؟ یه مدت ازش کنارگیری کنه و مراقب باشه که اگه حامله هست حمل را فرزند اینه دیگه، امرها شدید، ناظر به این بچه، یه بچه، بچه این بودن میفرماد امرها شدید. به عرض میرسید ها این فرزند مال اینه، اون میشه ام ولد. خیلی مسائلش متعدد میشه، ولی بحث سر اینه که ما الان متمرکزیم روی این قضیه، این که این بچه بایستی چی؟ به صاحب اصلیش اعلام بشه حالا مسائل حقوقیش و احکام وضعیه‌ای که لازمه این قضیه هست چیه اون بماند، اما این نمیتونه قبل از اینکه واضح بشه این مسئله دیگری با این زن چه بکنه؟ جماع کنه. خیلی خوب، روایت بعدی. سلام علیکم. باز در کتاب کافی و تهذیب و استبصار، عن ابان عن ربیع ابن القاسم قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن الجاریت التي تبلغ المحیض و یخاف علیها الحبل، در سن حیض هست ها و الان حیض ندیده، توی این ذهنیت ایجاد میشه که شاید حامله باشه. فقال یستبرئ رحمها الذی یبیعها بخمس و اربعین لیله و الذی یشتریها بخمس و اربعین لیله. این به نظر میرسه که یکی از این دوتا کافیه دیگه، خمس و اربعین لیله، ولی میخواد بفرماد که اگر استبراء کرده بایه که با کرده، اگه نکرده بر عهده مشتری هست که استبراء کنه. بله، میخوام این را عرض کنم که این قاعدتا دوتاش با هم دیگه نمیخواد، الا اینکه حالا باید به یه شکلی این را حلش کن. خب باز روایت بعدی، عن علی صلوات الله علیه انه قال فی الجاریه تشترا و یخاف ان تکون حبلا، قال تستبرئ بخمس و اربعین لیله. روایت پنجم، سألت ابا عبد الله علیه السلام عن الرجل یشتری الجاریه ولم تحض، قال یعتزلها شهرا ان کانت قد مست. میگه حیض نمیبینه، میگه یک ماه صبر بده اگر که ارتباط جنسی باش داشتن واضح بشه بین حامله هست یا نه. قلتو افرأیت ان ابتاعها وهی طاهره و زعم صاحبها انه لم یتعها منذ طهرت، فقال ان کان عندک امینا فمسها، و قال ان ذا الامر شدید. تعبیر میبینید متعدد این هست که این مسئله خیلی شدیده، مسئله شدید هست. ببینید رابطه جنسی اون مرد قبلی با این حلال بوده، اینم که صاحب دومی شده رابطه جنسیش حلاله، بس در رابطه جنسی نیست، بس در مسئله چیه؟ استیلاده. امرها شدید همش ناظر به این قسمته، یکی میگه فلا ینزل علیها در باب مسئله رابطه جنسی نمیگه، برای که فرمود فإن اتاها، یعنی اون ارتباط جنسیه تا اونجاش اصلا ملک یمینش بوده، چیزه که باعث منع میشه استیلاده از این زن هست. عرض میرسید و این برای ما مهمه که در مسئله نکاح و فرقش با زنا ما فقط بحث رابطه جنسی را خواهیم بگیم نباید مد نظر داشته باشیم، بحث استیلاد هم مهمه و حالا ممکنه ما بخوایم بگیم که نهایتاً اینا را خوب دقت بکنید، بخوایم بگیم آقا از مجموعه روایات این باب های مختلف استفاده میکنید که والذین هم لفروجهم حافظون، حفظ از این چی انزال ما در رحم زن، ولو زنه اینجا الانه دیگه، این ملک یمین طرفه، ولی از انزال ما فرمودش گیری کنید برای یه جهت خاصی. حالا یه روایتی هست اینجا اگه پیداش بکنیم که تعبیر داره اینا کسانی که ملک یمینشون میشه، خوب دقت بکنید، ملک یمینشون یک کنیزی میشه و نسبت به اون رابطه جنسی برقرار میکنن قبل از این استبرائی که واجبه، فرمده فاولائک زنات فی اموالهم، زانی هستن اما ملک یمینشونه. عرض نرسید چه چیزی اینجا شارع میخواست جلوش بگیره؟ این تداخل میاه و بحث انزال در فرجه، بحث اون رابطه نیست، برای که این حلاله. در روایات متعدد میفرماد غیر از دخول میتونه تمتعات دیگر داشته باشه. شما برید چه بکنه، یعنی تمتع اون رابطه جنسی که ما ذهنیتمون اینه که از نظر اخلاقی میگن بعضی، آقا مسئله اخلاقیشه، بس اخلاقی نیست اینجا، این دیگه رفته ملک یمینشه، ولی اینجا رو گفتن نه، انزال در رحم این را نه، منع کرده شدید، امرها شدید، همگه امرها شدید، این امرها شدید ناظر به این قسمته. این را بایستی دقت داشته باشیم. حالا این باشه در یه وقت دیگری بررسی کنیم. ما اصل صحبتمون که دنبال چه میگردیم را پیدا بکنیم، بعد اون که چرا اینجوری در مورد اماع گفته شده اون یه بحث دیگه. خیلی خوب، روایت ششم نظیر همین، روایت هفتم مدت در مدت استبراء یه دقتی مطلبی فرموده که اگه حیض دید یک حیض کافیه، اگه حیض ندید او 54 روز عرض می‌رسد. بله خب، حالا این بله اربعین به خمستن، بله من گفتم 54 روز مکرر در 45. خیلی خوب، حالا ببینید این قضیه یا یک حیض یا 45 روز، حالا اون به اصطلاح. مسئله بعدی اینه، میفرماید که الاستبراء علل بائع و من اشترا امتن من امرأتین فلهو انشاء انیتها. استبراء به عهده بائع هست، گفتیم این را، اگر از یه زنی یه کنیزی را مالکش یه زنیه از اون زن بخرن، خب اینا که دیگه اون بحث به اصطلاح تداخل میاه نیست دیگه. ها اینجا فرموده که میتونه رابطه جنسی داشته باشه. و انما یستبر المشتری، توضیح اون روایتیه که گفتم که این مدت را میخواد چه بکنه، میفرماید که حذرم من ان تکون غیر مستبرئه او تکون حاملا، این مشتری استبراء عمل به عهدش نبود از نظر قانون معاملات، باید بایع این را استبراء میکرد. اما میفرماد این از باب احتیاطه که چی؟ شاید اون مراعات نکرده باشه، این مراعات کنه، برای که امرها شدید عرض میرسید. او تکون حاملا من غیره فینسب الولد الیه. نگاه کنید این بحث نسب که متاسفانه بعضی از متخصصین تو کشور ما که خیلی هم تو قضیه باربری و ناباربری ذی نفوذ هست، همش میگه این نسب را باید عوض کرد. تصریحا میگن بعضیاشون مسئله نسب را میگه باید حلش کنید، و نسب اجتماعی میگه هر کس را خواستیم قرارداد میکنیم بابای این باشه. عرض میرسید این ادعا هست، یعنی رسما توی بعض از مراکز درمانی کشور ما از آیان این را میگن. نه میگن یعنی رابطه واقعی پدر و مادری وجود ندارد. نه فرزند خواندگی را ما قبول داریم. اینا میخوان بگن اون رابطه نسبی واقعی اصلا در شرع وجود ندارد، فقط رابطه همین قراردادی است. این غیر ممکنه، اصلا برعکس مسلمه. ولی این میگه که ببینید در این روایات میفرماد که او که صاحب نطفه هست پدرشه، نسبت دادن این به غیر شدیده. به عرض میرسید حالا ما نسبت در مورد مسئله خودمون نمیخوایم بدیم، برای که میدونیم دقیقا مال یکی دیگه هست. بازم یه روایاتی داریم که باید بخونیم. من میخوام عرض کنم این مجموعه این روایات باید تو ذهنمون باشه. فلستبراء له حسن ولستبراء حیزه تویز البای ولی مشته. بعد میفرماید که این روایت رو دقت بفرمایید. قلت لأبی عبدالله علیه السلام اشتر الجاریه من الرجل المأمون فیخبرنی انه لم یمسها منذ تمست عنده خب و تهورت. میگه بعد از این که حیض شده دیگه من بایش مقاربتی نداشتم. قال لیس بجایز لک ان تأتیها حتی تستبرئها به حیزه ولیکن یجوز لک ما دون الفرج. حالا این عبارت را دقت بفرمایید. ان الذین یشترون الاماء ثم یأتونهن قبل ان یستبرئوهن فاولئک الزنات به امواله. ملک یمینشه ها، میگه مال خودشه ولی استبراءش نکرده ها. بعد فرمده یجوز و مادون الفرج. اگه مسئله اخلاقی صرف باشه هیچ کدوم از این ارتباطات جایز نیست، ولی میگه یجوز و ملک یمینشه. اما این یکی میگه نه، یکی میگه نه. بعد تعبیرش خیلی سنگینه، فاولائک الزنات و به امواله.
این کسی که
زایر میکنه
اموال خودش میشه به این شکلی باشه زایه کردن در انباز
زنات
زانی هست
زانی زنا در مال خودش داره می کند. این تعبیره تعبیر سنگینیه. بله ببینید من میخوام بگم اینا را شما داشته باشید دستتون باشه ببینیم برای اون مسئلهی که محل ابتلاع ما هست این همه امرها شدیدن فلا ینزل متعدد فرمون فلا ینزل بعد اینجا میفرماد چی؟ مادون الفرج مال خودته اما دخول در فرج و انزال نه بعد میگه اگه ای کار بکنه زنا هست و عرض میرسید اینا یه تعابیری هست که من نمیخوام الان تک تک احادیث را بگم آقا دلالتش دقیقا چیه دارم عرض میکنم این تعابیر را شما تو روایات ببینید برای که اینا را به عنوان دلیل مسئله نمیخوام ذکر کنم
ولی خاطر این که اگر که صرف استیلاد باشه اونجایی هم که مطمئن میشه که به نوعی
بله اینا نکاتیه که شما باید بگید آقا نگاه یه بحث بود بنام مذاق شرع ها مذاق شرع ما میخواییم عرض کنیم همه اینا داره میگه چی؟ داره میگه اون انزاله اون دخوله اونا را محدود میکنیم ولو طرف از نظر مالش که هست چیه؟ مال ایشونه یعنی قباحت اخلاقیه که میگیم اینجا میشه بگی نیست اما یه مشکل دیگری هست که امرها شدید عرض میرسید اینا را در متعدد یعنی روایات به اندازه متعدده که ما میدونیم مطلوب شارع اینه که این کار نشود مطلوب است دیگه نمیخواد خیلی بحثای مثلا زیاده سندی و دلالتی و اینام بکنید در این حال شما ببینید روایت بعدی هم بخون این روایت خیلی جای دقت داره که عرض کردم روایت دهم هست از روایت همین باب به اصطلاح ده از ابواب بیع ابی دؤما در کتاب جامع و احادیث شیعه این روایت تعبیرش هم دیگه تعبیر سنگینیه نهی در متعدد تو روایات هست ولی این تعبیر خیلی شدید هست بعد می فرماید که حالا در از کتاب دعائم و اینا هم روایاتی هست که مثلا این روایت را دقت بکنید شدت حالا احتیاطی که در این روایت سألته عن رجل اشترى جارية و هي طامث ایستبر او رحمه ها به حیزت اخرى حالا این که الان داره حیز میبینه بعد از اینکه پاک شد آیا برای استبراء یه حیز دیگری لازمه که یا همینقدر کافی هست فرمون لا بل تکفیه هذه الحیزه فان استبرأها به اخرى فلا بأس هیه به منزلت فضل یعنی بازم فرمونه حالا یه احتیاطی بکنه مثلا بازم یکی این شدت احتیاطها را شما میبینید که اینجاها مثلا فرمودن این مسئله به شما که عرض کنم روایاتش متعدد هست. در کتاب وسائل ابواب نکاح عبید و اماع، اینم باز روایات متعددی هست که دقت به اینها برای این که ما بدونیم انگار نگاه شارع فقط به بحث رابطه جنسی نیست، انزال در فرج ولو فرجی باشه که به حسب ملک یمین مال اینه منع شده. به عرض میرسید گرچه تمتع به مادون الفرج به هر شکلی حلال شده، این معلومه خود این انزال موضوعیت داره، نه این که بخواد بگیم آقا مثلا چی در بعض از روایات حتی داره اگر دخول کردی انزال نکن، که خوندیم و بازم حالا میخونیم. اینا را دقت داشته باشیم. در ابواب نکاح عبید و اماع در همین کتاب نکاح وسائل باب ششم، او عبارات ان نزل امر شدید و اینا که عرض کردیم اونجاها، حالا یک روایت هست که خدمتون عرض کنم در باب نهم حدیث اول به عرض میرسید. محمد ابن علی ابن الحسین به اسنادهی، ام محمد ابن ابی عمیر، خب در کتاب فقیه، در تهذیب هم هست، در فروع کافی هم هست روایت. ان اسحاق ابن عمار قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن رجل اشترى جاریتا حاملا، یک کنیزی را گرفته حامله هست. خب حالا ما دیگه این همسره، یعنی ما یکی به عقد حلال میشه یکی به ملک یمین، این همسرشه، این رفته گرفته. قد استبان حملها، یعنی واضحه که حامله هست از اون کسی که قبلا مال او بوده. خب فوتعها، شما ببینید در این کارهای باربری و ناباربری که داره انجام می شود، این مدتی که حمل داره زن با اسپرم غیر، نفر سوم دیگه دخیل شده، یکی یعنی زنش نیست، اصلا کسی این حرفا را مطرح نمی کنه، میرن میگه دیگه حامله شده. بعد میفرماد این زنه حامله است، گرفتتش، فوتعها، باش رابطه جنسی را قرار میکنه. قال بئس ما صنع، خیلی بد کاری کرد. خیلی بد کاری کرد. بعد میگه که فقلت ما تقول فیها، قال ازل انها املا، حالا رابطه جنسی با ملک یمین خودش برقرار کرده ها، میگه که این موقع انزال عزل کرده یا نه عزل نکرده، انزال در رحم کرده. قلت عجبنی فی الوجهی، هر دو شکلش را برام بگو مسئلش. قال ان کان ازل انها فلیتق الله ولا یعود. اگر عزل کرده از خدا بترسه دیگه هم این کار را نکند. و ان کان لم یعزل انها فلا یبیع ذلک الولد. میگه که اگر که عزل نکرده این را خوب دقت کنید، اگر عزل نکرده، این زنه حامله بود، حملم معلومه مال مرد قبلیه، این بعد از این که حمل واضحه که حامله هست، این دخول کرده و انزال در فرج داشته. میفرماید که این بچه که دنیا میاد را نمیتونه بفروشه. فلا یبیع ذلک الولد، یعنی این به عنوان ملک یمین دیگه گیره ای نمیاد، ولو ای که در قبلی ازدواج با یه عبدی داشته و بنا بوده ملک یمین بوده، ولی این فرزنده به خاطر این دخولی که بعد از حاملگی مبین انجام شده میگه دیگه نمیتونه بفروشش. حالا خوب دقت بکنید، ولا یورثو، میگیم مگه بچه شه که نمیتونه بفروشه؟ اگه شد بچه اون میشه ام ولد، اینم میشه بچهش، خب دیگه بچه آزاد هست، نمیتونه، معلومه. ولی این فرض اینه که کنیزه از یک عبدی حامله بوده و این بنا هست که بچهش هم عبد باشه، به واسطه یه دخول میفرماد نمیتونه بفروشش. میگیم این که معلومه حمل مال یکی دیگه بود. اما در فرضهایی که داریم خودمون مطرح میکنیم تو این مسائل باروری و ناباروری میدونیم، میگیم حالا بچه او، خب وقتی بچه او شد تازه یه بحث دیگریه که حالا بچه او در رحم این هست، آیا این مقاربت بین اینها بازم تأثیر داره؟ میفرماد که ولکن یعتقه، این بچه را باید چی؟ آزادش کنه. و یجعل له شیئا من ماله، یه چیزی از مالش هم باید به این بدهد که ارث نمیبره، ولی بعد از مالش بهش چیزی بدهد. یعیشو به. چرا؟ فانه قد غذاه به نطفته. میفرماد این در حالی که حامله بوده نطفش وارد رحم شده، تغذیه شده ولد به این نطفه. این روایت، باز روایت بعدی، من جامع امتن حبلا من غیره فعلیه ان یعتق ولدها ولا یسترق لانه شارک فیه الماء تماما ولد. آب این مرد در تکامل دوره جنینی او تأثیر داشته. تعبیر اینه، به عرض میرسید. این روایات بنده همش برای یه چیزی میخونم دارم خدمتون، و اون اینه که شما در بحث نکاح علمای بزرگوار اینا، من که خیلی به متن خیلی نچسبیدم، مضمون رای میگم دارم، علمای بزرگواری که فتوای به جواز تلقیح با اسپرم نفر سوم دادن، عموما فرمودن که این اشکال ندارد، به خاطر این که حرمت ناظر به رابطه جنسی است. من میخوام بگم نه، دلائل زیادی داریم که حرمت این کار ناظر به رابطه جنسی نیست. خود ادخال این به اصطلاح ما در رحم جای بحث داره که این از مواردیه که حرام است. بنابراین عموما اینا نهی کرده دیگه، فرمده نکند. نه، فرمده انجام ندهد، فلا یعود، این کار را نکند. و عرض می‌رسید این نکندها بنده یک حدیث و دو حدیث نبود، بحث این مورد حبنا بود که خوندم حالا براتون. همه اینا به ما یه چیزی را می‌فهماند که اون چه که در مسئله حفظ فرج مد نظر شارع هست، سوای ارتباط با نامحرم که حرام است، این دخول ماء غیر در رحم هم چیه؟ مد نظره و باید پرهیز بشه. خب حالا میخوام یه دلیل ملفقی از اینا درست کنیم. برگردیم به روایات، به آیاتی که فرموده والذین هم لفروجهم حافظون الا الا ازواجهم او ما ملكت ایمانهم. ما گفتیم این لفروجهم حافظون یعنی زن از مرد و مرد از زن پرهیز کنه دیگه، حفظ کنه. حفظ فقط از رابطه جنسی است؟ لفروج هم حافظون یه اطلاق درست می شود ازش. به عرض می رسید الا الا ازواج هم دیگه، نه خیر، این چه حرفیه؟ نه خیر، نه به عرض می رسید حفظ از ماء همسرش یا حفظ، برای که ما تو مسئله قبلی فتوا به جواز دادیم دیگه، گفتیم حفظ لازم نیست نه از ماء نه از رابطه، اینجا هم حفظ لازم نیست. اما شما میخواید بگید که در دخالت شخص سوم رابطه را اگه حفظ کردی ماء اشکال نداره؟ ما میخواییم این احادیث اطلاق برای اون روایت آیت است. برمی رسیم نه ببینید این تعبیر ما غیر از تعبیر اسپرم به اصطلاح ما هست دیگه. ما این فرد داره، بله این فرد انزال به این شکل نمیتونه. تغذیه میشه، قدرت باروری نداره، قدرت تغذیه که مسلم اینا مواد غذایی هست. هر درست. نه، بنده میخوام بگم این روایات را بازم دقت کنید. ببینید در همه ابواب، در همه ابواب کتاب نکاح اینا پراکنده هست. اگر ما این را بتونیم به عنوان یک نکته‌ای به اصطلاح از مجموع روایات به اصطلاح استنباط کنیم و تنقیح کنیم که مسئله در حفظ فرج خصوص رابطه جنسی نیست، به عرض می‌رسید این بحث ما ویژه مطرحه و همش میگه امرها شدید. این مسئله بد نیست برای که بخوایم یه استدلال درست کنیم که حکایت از منع بکنه. البته اشکالاتی هم برای این وارده، هم باید مناقشاتش را بگیم هم استدلالش را بگیم. من امروز صرفا این روایات را خوندم که شما حالا سبک سنگین کنید، بررسی کنید، ببینیم مضمون این روایات آیا ازش چنین مطلبی ما میتونیم بفهمیم؟ اگه این مطلب را ولو به عنوان مؤید بیاریم کنار اون آیاتی که ما ازش یه اطلاق میفهمیدیم، آقایون گفتن اطلاق ندارد چون منصرف از این مورد است. ما اطلاق را از روز اول هم میتونستیم بگیم. گفتن نه خیر، شما خیلی اون موقع که این چیزا نبوده انصراف از این داره. میخوایم بگیم به صورت طبیعی ما وارد رحم بشه یا با لوله وارد بشود فرقی ندارد، اصل ورود این روایات مسلم این مورد را گفته و عرض میرسه این مسئله را میشه مناقشه میشه کرد دیگه حالا، اما به نظر میرسه که بالاخره این مجموعه این ادله میاد به کمک ما که اون اطلاق را چی؟ بگیم نه اطلاقش محکمه و با توجه به اطلاق دلیل این یه استدلاله. حالا شما برید سراغش، به نظر بنده کمترین میاد این را میشه پاش را محکم کرد. حالا یه قوتی حداقل تو ذهن میاره که کسی به این سادگی جرأت فتوا پیدا نمیکنه که آقا مجاز است بریم اصل جاری کنیم، اصل جاری بکنیم در این موردی که اینطور ادله داره میاد.
خانومهایی میشید که همسر یا مولای داشتی باشه ارتباط جنسی باشه، اگر که خانوم باشید این خونه این همه ارتباطی نداشته دیگه
نه، این زنه بحث ما دخالت فرد ثالثه دیگه، ما داریم میگیم نگاه این زنه با شوهرش رابطه جنسی دارن، حالا اومدن گفتن این ماش مشکل دارد، ماش مشکل دارد، ولی ما دیگه ما هست به همین معنایی که میگیم. خیلی وقتا همینایی که ماشون مشکل داره بعد یه مدت یه بارگی حامله میشه، مگه نه؟ این یک بحث رحم اجرایی الان نداریم، مسئله ما اینه استفاده از اسپرم بیگانه برای تلقیح چی؟ این زنی که شوهر داره. ما بحثمون سر این بود، اونم بعدن ممکنه حالا اگه این مسئله واضح بشه برای ما ممکنه تو مسئله دیگه هم ازش استفاده کنیم، بگیم اونجا هم به شرح ایزن، اما الان مسئله من صرفا سر همینه، دخالت فرد ثالث در تلقیح. ما داریم عرض میکنیم که این روایات سنگین میکنه کار.
دو تا حالت میشن، یا حالت که زن مثلا شوهری نداشته باشه بدون این کار رو انجام بده چون فواه مشکلی نداره، در صورتی که شوهر داشته باشه بخواد این کار رو انجام بده این همون
بله.
موضوعیه که در اینجا قابل
انشاءالله معجور هستید. آقا مطالعه کنید ببینید چه خط کار رو دلمون خراب میشه. اصلا این روایات این ابواب نکاح عباد و عمید اما عبید چیه اصلا مورد دقت قرار نمیگیره خیلی وقتا، ولی میبینیم که همین ها ممکنه در یه بحث دیگری حرف داشته باشه. بله حالا خوب شد بالاخره یه سنگی انداختم تو آبانبار، همه تون دارید وقت دارید.